أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله‌ای که دیروز مطرح کردیم این بود که اذا کان علیه حجة الاسلام و لحج النظری ولا یمکنه الاتیان به همال زن الموت اول عدم تمکن الا من احد هما ففی وجوب تقدیم الاسبق سببن او تخییر او تقدیم حجة الاسلام لأهمیتها وجوهن اوجهها الوسط و احوتها الاخیر و کذا اذا مات و علیه حجتان و لم تف ترکته الا لإحداهما. اینجا عرض کردیم مرحوم آقای حکیم نسبت به فراز اول فرمایش مرحوم صاحب قربه فرمودن این سه تا وجه معنا نداره، چون اسبقیه در اینجا که حکم عقل هست این وجهی نداره، اینجا دو تا واجب استقرار در ذمه من دارن. اینجا دنبال این نیستیم که کدوم اول آمده کدوم بعد آمده، استقرار پیدا کرده. اونجا که اسبقیت مؤثره در جایی است که میخواد استقرار پیدا بکنه، الان که استقرار پیدا کرده دیگه اسبق و سابق فرقی نمیکنه. این رو دیروز توضیح دادیم. بعد ایشون فرمودن این تخییرم که وجه دوم وجه نداره، چون این تخییر که حکم شرع نیست، حکم عقله. عقل هم تخییر رو در جایی میاد و میگه که از نظر اهمیت دو طرف مساوی باشن. اگر یکی اهم و ملاکن باشه تخییر یعنی چی؟ فقط میمانه احتمال سوم. بعد ایشان نسبت به اون صورتی که در فراز دوم فرمایش صاحب قربه و کذا اذا ماته، خب اینجا تا وقتی بود که زنده بود، اما اذا ماته شخص مرده، دو تا حج برگردنش مونده استقرار پیدا کرده، هم حجة الاسلام که مستقر شده نیاورده، هم حج نظری نذر کرده بود حج و به جا نیاورده. مرحوم آقای حکیم می فرمایند که این معنا که خود صاحب عربه سه تا وجه درست کردن، یکی اسبق، یکی تخییر و یکی تقدم حجة الاسلام، این در کلام اصحاب هم همین جوره، به خصوص در جواهر، چون در قواعد مرحوم علامه قائل به تقدم حجة الاسلام شده، در کشف اللسان مرحوم فاضل هندی نقل میکنه از نهایه شیخ، از مبسوط شیخ، از سرائر ابن ادریس، جامع بزنطیک، شرایع جامع بزنطی نیست، جامع چی هست الان یادم رفت، شرایع اصباح، امثال اینها نقل میکنه همین معنا تقدم حجة الاسلام رو که حجة الاسلام مقدمه. بعد در جواهر استظهار فرموده از تخییر را و احتمال داده وجوب ما تقدم سببه. این رو مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده که نشان میده مرحوم صاحب عربه کلامش در اینجا که سه تا وجه وجوهن، سه تا وجه اسبقیت، تخییر، تقدم حجة الاسلام هست، از جواهر اخذ میکنه. مرحوم صاحب مستبسک، مرحوم آقای حکیم اینجا میفرمایند که اینجا هم حرف ما همونه که قبلا گفتیم، اینجا این احتمالی که مرحوم صاحب جواهر میده در اسبقیت، چون احتمال میده وجوب ما تقدم سببه، همون جور که گفتیم اینجا سابقیت و لاحقیت وجهی نداره، این استقرار بر ذمه‌اش پیدا کرده و مرده، این که کدوم اول آمده کدوم آخر مهم نیست، مهم اینه این دوتا الان در ذمه‌شه، اسبقیت وجه نداره، کما این که تخییر هم وجه نداره، به حساب این که تخییر در جایی است که از نظر اهمیت مساوی باشن، اینجا مساوی نیستن، و لذا ایشون می‌فرمایند که استظهار صاحب جواهر نسبت به تخییر تمام نیست، همون جور که احتمالی هم که برای وجوب ما تقدم از سببه میدن اینم درستی است. و لذا در اینجا ایشون می‌فرمایند فقط یک تصویر هست در تقدم سببی که در فقه بحث میشه، در جایی که یک واجبی زمانن مقدم باشه، خود واجب زمانن مقدم باشه. مثال میزنن مثل قرائت رکعت اول و قرائت رکعت دوم. اونجا بحث میکنن اگر من پیرمرد شدم، ناتوان شدم، برای قرائت یک قیام میتونم داشته باشم، اگر رکعت اول قیام کنم دیگه رکعت دوم نمیتونم، اگر رکعت دوم قیام کنم رکعت اول نمیتونم، اینجا چه بکنم؟ اینجا تقدم زمانی است. در فقه اینو مطرح میکنن. اینجا کسانی آمدن قائل شدن که اسبق مقدمه، یعنی الان که توان داره قیام اولی رو به جا بیاره بعدن مثلا بگذاره، این هست. ولو خود ایشون خدشه می کنن که تحقیق در اونجا هم خلافه، ولو اونجا وجه داره. ایشون می فرماین حالا در بحث مقدمه واجب اینو بحث می کنن، در فقه در جاهای دیگه بحث می کنن. اما اگر ما آمدیم کسی هم قائل شد به تقدیم ما هو اسبق و زمانن، ایشون می فرماین این اسبقیت هم تقدمش در جاییست که اهمیت در یکی بیشتر نباشه. اگر دوتا واجب بر عهده من آمده باشه، یکی اسبق و زمانن باشه، اسبق و زمانن یعنی زمان خود واجب، نه زمانی که استقرار گردن من پیدا کرده، او رو گفتیم ریشه نداره، اساس نداره. اگر در اینجا دو تا واجب باشه که یکی از اینها اسبق و زمانن باشه، بازم اهمیت رو نگاه میکنیم. ولذا در مصر صلات که آمدن اونجا اسبق گفتن، چون این قیام برای قرائت هیچ کدام اهمیت خاصی نداره، اهمیت خاص نداره، منتها الان من برای رکعت اول قادرم وای میستم تا جایی که قادرم، رکعت دوم قادر نبودم نشسته میخوانم. این در اونجا تفاوت میکنه با اینجا. و تازه این مسئله در جاییست که تساوی باشه، اگر اهمیت باشه اسبقیت نقش نداره، کما اینکه تخییر هم نقش نداره. پس در اینجا اگر ما تا عرضم به حضورتون که این شخص بعد دو تا حج بر گردنش بود، اینجا حجت الاسلام ایشون می‌فرمایند مقدم هست لاهمیته و این هم متعین هست. اولش این به نظر بله. حالا شما خدای نکرده دو سال نمازاتون قضا شده، اگر شروع کردید یه جا دو سال نماز صبح خوندن اول بعد نماز ظهر خوندن، این باطله؟ قضا نیست؟ اونجا اول اون اول کلام ترتیب اول کلامه، اونجا میگیم احتیاط میکنن در مورد استیجار، اونا اجازه فرمایید اون ترتیب مجا حرف داره. اما علی حال اونم مثال میشه، اونم مثال میشه. آقای حکیم اشکال میکنه، میگه در اینجا اگر واجب به حسب خودش ذات خودش زمانی باشه، زمان اسبق مقدمه. این تمام نیست مگر در جایی که اهمیت داشته باشه اسبق، اگر لاحق اهمیتش بیشتر باشه او مقدمه. این فرمایش ایشونه. بعد در اینجا عرضم به حضورتون که این فرمایشی که ایشون دارن همین مقدار یه چیز اضافه‌ای ندارن. البته یه مطلبی حالا آقای ایشون دارن که آقای خویی هم میفرماین که عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا که وارد میشن، خب ایشون هم تقریبا همون بیان مرحوم آقای حکیم رو دارن که اینجا اسبقیت موضوعیت نداره، کما این که تخییر هم موضوعیت نداره. اما یک نکته ای که در اینجا ایشون اضافه می کنند این است که ممکنه به نظر بیاد که این تقدم حجت الاسلام با تخییر جمع میشه، چون وقتی من مخیرم یا حج نظری رو به جا بیارم هم یا حجت الاسلام رو به جا بیارم، حجت الاسلام احوتم شده دیگه. اگر من حجت الاسلام رو آوردم به تخییر عمل کردم، یه طرف رو آوردم دیگه تخییره، این طرف رو آوردم به احتیاطم عمل کردم، آقای خوی میفرمان این تصویر تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا در حجت الاسلام اگر احراز اهمیت شد تخییری در کار نیست. یتعین اختیاره، یتعین. تخییر در کجاست؟ تخییر احتیاط در کجاست؟ احتیاط در جایی است که یکی از اینها محتمل الاهمیت باشه، احتمال اهمیت. اونجا تصویر داره احتیاط، که از باب احتیاط ما بیایم اون جانبی را که احتمال اهمیت داره اختیار بکنیم. این با اون طرف که احراز بکنیم اهمیت رو جمع نمیشه، اونجا تعین پیدا میشه. توجه فرمودید؟ ولذا قول به تخییر از نظر ایشون هم تمام نیست، همون حکم عقل رو میفرمایند. اینجا تخییر شرعی که نیست، عقلیه. عقل هم تخییر رو در جایی میبره که هیچ گونه ترجیحی یک طرف بر طرف دیگه نداشته باشه. اما اگر ترجیحی در یک طرف باشه هیچ وقت عقل حکم به تخییر نمی کنه. اینجا حجت الاسلام ترجیح داره به حساب اهمیت ملاکی که داره. بعد ایشان میفرمایند که غیر از این معنا ما مسئله‌ای که در اینجا داریم این است که بعد از مرگ هم وقتی دوتا واجب استقرار بر ذمه من دارن، همون بحث تزاحمی هم که ما گفتیم اینجا پیش میاد. در بحث تزاحم بین صلات در آخر وقت و ازاله نجاست از مسجد اینه که من قدرت ندارم. الان هم این آقا که مرده پولش برای این هر دوتا نمیرسه. این هم مثل همین میشه دیگه، یعنی تمکن مالی در مقام قضا برای هر دوتا اینا نیست، هر دو به گردنشه، مستقره، یکیش رو باید انتخاب بکنه. مثل زمان حیاتش که دوتا رو نمیتونست انجام بده از نظر بدنی، یا پول نداشت انجام بده، بعد مرگم همین میشه. ولذا اینجا تزاحم پیدا میشه بین واجب حج نظری و واجب حجت الاسلام. تزاحم که پیدا شد، خب در تزاحم هم اهم و ملاکن مقدم میشه. این معیار عیناً همون جور که قبل از مرگش بوده بعد از مرگش هم جاری هست و به اصطلاح هیچ مطلبی نداره. منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو این معنا تکه میکنن که در اینجا همه حرفا در صورتی است که قضاء حج نظری واجب باشه و ما قائل نیستیم به وجوب. قبلا هم گفتیم ما قائل به وجوب قضاء در حج نظری و هیچ حج دیگری غیر از حجت الاسلام نیستیم، چون دلیل نداره. دلیل فقط در حجت الاسلامی که قضا صورت بگیره. حج نظری، اگر این حج نظری در زمان حیات هم گفتیم اگر مزیق باشه، این حج نظری در همون سال خاصی نذر کرده باشه، اون سال که گذشت اونم ساقط میشه، اونم بعد قضا برای خودش شخص در زمان حیات نداره، تمام شد، گناه کرده که این نذر رو در موقع خودش انجام نداده، اما گردن چیزی نمیمانه، اونجا باید کفاره هنس نظر بده. اینجا الان بعد مرگ هم همینجوره، بعد مرگ قضاء حج نظری از این آدم، ولو حج نظری در زمان حیاتش موسع بوده، تا آخر عمرش موظف بوده انجام بده، استقرار در ذمه‌اش پیدا کرده و این انجام نداده، الان که از دنیا رفته اینجا دیگه قضا نداره. ما هستیم و حجت الاسلام رو باید انجام بده. ولذا اون چه که مرحوم صاحب عروه برای بعد از فوت این شخص بیان میکنه، این بر فرض وجوب قضاء حج نظری هست. اگر وجوب قضاء در حج نظری داشته باشیم، تازه میفته به تزاحم. به تزاحم که افتاد، حجت الاسلام در این تزاحم مقدم میشه لاهمیته. این بیانی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارن و رو اینم تکیه میکنن هی چندین بار که اینجا اصلا مزاحمتی نیست، چون یه طرف وجوب نداره، ما یک واجب بیشتر مستقر بر ذمه‌اش نیست در اینجا. این فرمایش ایشون هست، ولذا بین حیات و ممات در اینجا این معیاری که گفتیم تفاوت نمیکنه. بعد ایشون میفرمایند که بله، یه تیکه‌ای هم مرحوم صاحب عروه آخر داشتند. بله میدونم حج نظری مزیق من کار ندارم. ببینید اگر بله اجازه بفرمایید، اگر نیتش این بود در اون حج نظری خصوص حج نظری غیر حجت الاسلام باشه به جا بیاره، او طبیعت حج باشه، اشکالی نداره. اما اگر حج خاص فردی از حج رو مثل فرد حج نظری قصد کرده باشه و در اون سال این رو نیاره جاش حجت الاسلام هم بیاره، کفاره نذر باید بده. بله ترک کرده نذر رو و ساقط میشه، از نظر ما ساقط میشه. همه میگن، یعنی اگر مزیق باشه همه میگن. حالا یه تیکه یه مرحوم صاحب میدونم استعجاب شما برای چیه، دلیل نداریم، نذر کرده این کار رو در این وقت معین انجام بده. گردن کجاش؟ چرا حرف میزنید همینجوری؟ گردن از کجا میاد؟ گردن با دلیل میاد، ما شرعیت باید حرف بزنیم. من نذر کردم فردا اول صبح این مبلغ رو به فقیر بدم، فردا اول صبح ندادم، این نذر دیگه تمام شد. من کفاره هنس نذر دارم، این که پس فردا بدم این که نیست، دلیل اقتضا نمی کنه. به گردنش میاد کدومه؟ گردن شر باید بگه به گردن میاد یا به گردن نمیاد. توجه کنید اینجا. بله یه مطلبی هم مرحوم صاحب عروه داشتن، و اما ان وفت الترکه فلازم استیجاره ما فی عام واحد. اونجا میفرمایند البته استیجار فرع این است که وجوب قضا برای حج نظری بیاد، وقتی نیاد استیجار مبنی بر احتیاطه. بله احتیاطا از باب خیرات یه حجی براش انجام بدیم خوبه، اما چیزی گردنش نیست که واجب باشه بر ورثه، ولذا از اصل مال نمیشه کم بشه این استیجار، از ثلث اگر وصیت کنیم. اونجا هم البته باز آقای خویی رو این معنا تأکید میکنن که اونجا هم ما بحث داشتیم که اگر بنابر قضاء حج نظری شد از اصل مال برداشته بشه یا از ثلث برداشته بشه. خاطرتون هست ما اصل مال رو قبول نکردیم، ولذا گفتیم از ثلث باید باشه، اونم از باب خیرات اگر بخواد باشه، از باب خیرات. ولذا ایشون میفرمایند با توجه به این که هزینه حج نظری استیجار حج نظری از ثلث باید باشه نه از اصل، ولو صاحب عروه فرمود از اصل باشه لأنه دینون، ما قبول نکردیم. اگر از ثلث باشه به مجرد اینکه شخص از دنیا رفت از اصل مالش فقط حجت الاسلام برداشته میشه، اما اون حج نظری از ثلث، اون هم ثلث در جایی که وصیتی باشه تا ثلث پیدا بشه و الا ثلثی در کار نیست. این هم ایشون عنوان می‌فرمایند. اعلام در اینجا زیر کلام مرحوم صاحب عروه جایی که می‌فرمایند وجوهن و بعد آخر می‌فرمایند احوتها الاخیر. احوتها الاخیر مرادشون اخیر همون قول به تقدم حجت الاسلام هست در حال حیات، کلام صاحب قربه. اینجا مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای استبوالحسن رضوان الله علیه، ذیل این کلام احوتها می‌فرمایند بل اقواها. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری هم همین بیان رو دارن. مرحوم نائینی می‌فرمایند بل الاقوا، این تقدم حجت الاسلام احوت نیست، اقوا. مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند لا یترک ولو لاحتمال اهمیته ولو لم ندع الجزم بها، حتی اگر جزمم پیدا نکنیم به تقدم حجت الاسلام از باب اهمیتش، یعنی اهمیت به جزم، اهمیت جزم به اهمیت حجت الاسلام پیدا نکنیم کونه اهمن، احتمالش هم کافی است در این معنا. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی میفرمایند لا یترک. آقای خویی اینجا حاشیه‌ای دارن، میفرمایند بل الاقوا هو الاخیر و فیما بعده. فیما بعده یعنی فیما بعد الموت هم همین جوره. اقوا در اینجا تقدم حجت الاسلام است، چه در حال حیات چه بعد از مرگ. ولا یخفا عدم و صحت الجمع، اینم باز اینجا تأکید می‌فرمایند عدم و صحت الجمع بین الحکم به تخییر و الاحتیاط به تقدیم حجت الاسلام، لأن المقام من موارد تزاحم و تخییر فرع و تساوی احتمالین فی الاهمیه و الاحتیاط فرع و انحصار احتمال الاهمیه فی احدهما. این رو بهش عنایت بفرمایید. ایشون میفرمایند اینجا موضوع تخییر نیست، اینجا موضوع تزاحمه، یعنی سازش ندارن دوتا با هم. اینجا تخییر نیست، تخییر در جایی است که تزاحم نباشه. تزاحم میاد عرضم به حضورتون که اهم رو مقدم میداره، و در تزاحم تخییر زمانی جا پیدا میکنه که تساوی احتمال این باشه، یعنی احتمال در هر دو باشه یا در هیچ کدام نباشه، در اهمیت مساوی باشن، از نظر درجه اهمیت مساوی باشن. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در ذیل فرمایش صاحب عروه و اما این و فت اترکه فلازم استیجار و هما، ایشون می فرمایند که وجوب و قضاء المنظور مبنیون علال احتیاط. ما نظر این نداریم، قضا نداره حج نظری و این مبنی بر احتیاطه. این تمام حواشی که آقایون دارن همین مقداره دیگه، آقایون حرفی اینجا نداره. خب اینجا یمکن ان یقال، عرضی هم که ما داریم باز خالی از فرمایش این اعلام نیست در این مسئله، که در اینجا دو تا فرع داریم، ما دو تا مسئله داریم. مسئله اول که صاحب عروه مطرح میکنن، شخص در زمان حیات استقر علیه حج نظری و حجت الاسلام، استقر علیه با بیانی که دیروز گفتیم، حالا که استقرار پیدا کرده، اینجا این استقرار که پیدا کرده زمانی است که همون جور که گفتیم برخلاف نظر آقا، که در اینجا این نظر ما نظر به اصطلاح مقید به زمان خاص نباشه، موسع باشه که به گردن بیاد. نظر مقید به زمان مشخص به گردن نمیاد، استقرار ایجاد نمی کنه، در زمان حیات به گردن بیاد. دو تا حج به گردن ما آمده، حالا که دو تا حج به گردن ما آمده، من دو تا واجب مستقر در ذمه دارم که باید از عهده بر بیام در زمان حیات. از پس هر دو اینها بر نمیام، یا طاقت بدنی ندارم یا طاقت مالی، فرقم نمی کنه، هیچ توان تمکن برای اتیان خارجی هر دو من ندارم، یکی از اینها رو میتونم بیارم. وقتی یکی از اینها رو میتونم بیارم، بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که فرمودن اسبقیت اینجا نقش نداره تمامه، چون نظر مبارکه ایشون این بود، یادمون نره، ایشون فرمودن بابا اسبقیت در جایی مؤثره که این اگر جلوتر بیاد تدافع و ترافع باشه، وقتی جلوتر میاد موضوع دیگری که بعدش میاد از بین ببره. وقتی حج نظری آمد این واجب شد، موضوع استطاعت بعدی که پیدا میشه از بین میبره. یا اگر استطاعت برای حجۃ الاسلام اول آمد، موضوع تمکن رو در حج نظری که بعد بیاد از بین میبره. اسبقیت اونجا نقش داره، یعنی نقش اسبقیت در جایی است که واجبی میخواد به عهده آدم بیاد، اما وقتی به عهده آمد و مستقر شد اسبقیت جایی نداره، جایگاهی نداره اسبقیت. این زودتر استقرار پیدا کرده بر ذمه من، او دیرتر، فرقی نمی کن. در اینجا الان ذمه من مشغول به دوتا واجب است، هیچ تفاوتی اینجا. این بیان مرحوم آقای حکیم قوی هست، مرحوم آقای خویی هم رو همین تأکید کردن و حرفی هم اینجا نداشتیم. این فرمایش متینه. نسبت به تخییر هم در اینجا، اینکه چرا مرحوم صاحب عروه در اینجا تخییر فرمودن و چه چی بوده، چون صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه خودشون در جای جای عروه این تقدم حجۃ الاسلام رو در موارد تزاحم قبول فرمودند، قبول فرمودند که حجۃ الاسلام اهم است از حج نظری. منتها ایشون در اونجا بعضی موارد اسبق رو مقدم دانستن، حرفای مختلف دارن، اما تقدم حجۃ الاسلام رو قبول دارن. الان که مستقر شده بر ذمه من، چرا مرحوم صاحب عروه می فرماید اوسط و حل اوجه، اوجه و حل وسط؟ اوجه یعنی وجیه ترین قول، تخییر رو قول وجیه نه، وجیه ترین قرار میدن. ما اینجا اصلا وجاهتی در قول به تخییر نمی بینیم، تا چه برسه وجیه ترین باشه. بین دوتا واجبی که بر عهده من مستقر شده، اینجا اگر یکی اهم باشه دیگری غیر اهم باشه، اینجا عقلا تخییر قبیح معقول نیست. مثل اینکه من الان بدهی دارم، عرضم بزرگتون که به دو نفر بدهی دارم، از دو نفر پول گرفتم، اما این پولی که الان دستمه فقط به یکی از اینها میرسه. اگر در اینجا دین یکی از اینها مؤجل، زمان داره هنوز، اما یکی فوریه، عقلا دین کنار، هیچ کاری با دین و مذهبم نداریم، عقلا در اینجا چکار میکنن؟ این پول رو میبره میده به اون کسی که هنوز زمان داره پرداختش، یا این کسی که الان دینش به اصطلاح باید الان پرداخت بشه، مؤجل عجلهیه؟ این شکی درش نیست. پولی پیش من هست، این دوتا رو نمیتونم پرداخت کنم، اما یکی از اینا به روزگاری افتاده که به نون شب محتاجه، اما او امروز بدم یا فردا بدم فرق نمیکنه، عقلا اینجا چیکار میکنن؟ به این شخص میدن، این شبهی نداره. اصلا تخییر در اینجا نمیاد. تخییر زمانی است که ما تساوی احتمالات رو داشته باشیم، و لذا برای تخییر میان استدلال میکنن، تخییر عقلی. ما در باب تعادل و ترجیح هم داریم، این تخییر میاد، تخییر عقلی میاد، تخییر شرعی هم داریم در اونجا. اما در تخییر عقلی وقتی استدلال میکنن، میگن وقتی میگیم تخییر که ترجیح و احدهما ترجیح بلا مرجح باشه، هر دو رو که نمیتونیم بیاریم، یکی از اینها رو ترجیح بدیم ترجیح بلا مرجحه، ولذا میگیم تخییر. میگیم تخییر که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، عقل این رو میگه. یعنی ریشه تخییر عقلی عبارت از این است که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، میگه چه این باشه چه او فرق نمی کنه. چون اگر من بگم این حتما، این ترجیح بلا مرجح میشه، روشانی نداره. آیا بین حجۃ الاسلام و حج نظری، اینجا اگر ما ترجیح دادیم حجۃ الاسلام رو، ترجیح بلا مرجح از نظر شما؟ میگم من قبل گفتم ایشون در مواردی در مسائل قبل خود مرحوم صاحب عربه بین حج نظری و حجت الاسلام تزاحم انداختن و فرمودن حجت الاسلام مقدمه. خود ایشون فرمودن قبلا، توجه فرمودید، حرفای مختلف داشتن در مسائل قبلی. ما با مثل ایشون داریم بحث میکنیم. او روچانه میشه. بله. نه ببینید اینجا واجب شما اون کسی که اسبق ملاحظات اخلاقی دارید باش، به حساب این که من از اون مدتی پول گرفتم، الان که پولی دارم به او بدم تا اینی که دیروز ازش گرفتم، میخوام تو روش نگاه کنم، سلام علیک کنم. ببینید این یه داستانه، این عقلا رو اون حیثیت اونجا روچان میگن، تخییر نیست، روچانه، روچان عقلی به قول معروف درست میکنن. اما در کار شرع باید یه اثری داشته باشه. وقتی ما میگیم اونجا دیگه حکم عقل که نیست، اسبقیت. اسبقیت از چه جهته؟ مرحوم صاحب جواهرم که در جواهر بحث میکنه میگه به حساب این که ما نگاه میکنیم به اون ترتیبی که این بر ذمه این آمده، همین برام شما ایشون میگه این ترتیبی که به ذمه این آمده به این ترتیب عمل بکنیم. خب بحث ما اینه، به ترتیب به ذمه آمده، الان این دوتا که بر ذمه‌شه با هم فرقی میکنه؟ در آمدن به ذمه فرق داشت، همون جور که آقای حکیم فرمود ترافع و تدافع به قول ایشون، چون اینا هر کدام اول بیاد مانع از اون تمکن برای دیگری میشه، اونجا اثر داره که کدوم اول باشه. اما وقتی این دوتا به هر دلیل مستقر شد بر ذمه من، الان من در اینجا دو نفر هستن پول ازشون گرفتم، این روچان هام نیست، دو نفر هستن پول ازشون گرفتم، او یه سال قبله، او یه سال بعدش بوده، چند سالم گذشته، الان یه پولی دارم میخوام بهشون بدم. توجه فرمودی؟ اگر اون معیارها نباشه، اون اخلاقیات و بساط و از این حرفا، اینا من الان ذمه‌ام به هر دوی اینا بدهکاره. توجه فرمودی؟ اگر رجحانی درست بکنه این اسبقیت به هر دلیل، خود نفس اسبقیت رجحان نیست، اگر ملازمه با رجحانی باشه، مثل مثال شما ملازمه با رجحان، اونجا دیگه تخییر نیست، بله اون رجحان ایجاد میکنه. اما ما حرفمون رو ببینید با مرحوم صاحب عروه این است که در اینجا شما که میفرمایید تخییر، عقل حکم به تخییر اینجا باید بکنه. تخییر شرعی که نداریم، تخییر یا شرعیه یا عقلی، تخییر شرعی که اینجا نداریم، اینجا تخییر عقلیه، آقای حکیم هم فرمود تخییر عقلیه. عقل که میاد تخییر قائل میشه، میگه برای اینکه اگر یکی از اینها رو من بگم بیار، اون یکی رو نیار، ترجیح بلا مرجحه. عقل این رو میگه. ما سوالمون از مرحوم صاحب عروه اینه که شما که در اینجا تخییر رو اوجه میدانید، آیا برای حجت الاسلام رجحانی قائل نیستید؟ رجحانی قائل نیستید؟ این رجحان رو شما قبلا تصدیق فرمودید، این رجحان رو شما قبلا اعمال فرمودید. اینجا وقتی یک طرف رجحان داره، اون هم به عنوان اهمیت در ملاک، موضوع تخییر عقلی محقق نمیشه. پس نه تنها قول به تخییر اوجه نیست، اصلا وجیه نیست، وجه نداره. پس میماند همین قول سوم. باز شما ببینید سر تقدیم میرید. نه ببینید اینجا ببینید شما اونجا اسبقیت، شما ببینید این اسبقیت در اینجا یه وقت هست ما لیست کردیم به ترتیب میخوایم بدیم اونجا اسبقی زودتر این مقدار رسیده نوبت میزنن، شما میخواید برید ماشین بخرید اسم بنویسید، خب این کارخانه که ماشین میاره البته اگر بخواد بده داشته باشه و بخواد بده، اون وقت به ترتیب میده دیگه، به ترتیب میده. اونجا اسبقیت نقش داره، بسیار خوب، همه اینا درسته. ما نقش اسبقیت رو در جای خودش چیز نداریم، منتها اینجا اثر داره. من پول زودتر دادم، باید ماشین زودتر بگیرم، توجه فرمودید. اما در جایی که اثری مترتب نیست، یه وقت به قول آقا حتی در نماز قضا ترتیب رو لازم میدونیم، ترتیب رو شرط میدونیم، اونجا میگیم به ترتیب سال اول و اول بعد بخونم، اونجا هم کسانی میگن ترتیب لازم نیست. خب ببینید فتاوا هست دیگه. در اینجا مرحوم آقای حکیم حرفش اینه، اینجا این اسبقیت یه اثری باید داشته باشه که ما اینجا بیای مقدمش بداریم، اثر شرعی باید داشته باشه. این اثر شرعی داره، اما در کجا؟ در وقتی که میخواد به ذمه بیاد اونجا اثر داره، چون اگر جلوتر آمد موضوع رو برای بعدی که میخواد بیاد منتفع میکنه، درست شد؟ اما وقتی دوتاش آمده به گردن من هستم و دوتا دین الهی، حجت الاسلام هست و دین مردم، حالا این جلوتره یا اون جلوتره. ولو حالا ایشون آقای خوی میفرمان روایت داریم که حجت الاسلام بر دین هم مقدمه، بعضی هم گفتن، حالا اونجا حرف داریم. اما کلن اینجا اگر روایت نداشتیم که حجت الاسلام بر دین مقدمه، دین مردم رو دارم، حجت الاسلام هم دارم، پول برای یکیشه. اینجا رجحان مال چیه؟ اگر حجت الاسلام رجحان داشته باشه مقدم می‌داریم، اما اگر رجحان نداره بر دین مردم، حجت الاسلام بر حج نظری رجحان داره اما بر دین مردم هم داره یا نه، این رو باید شرع اثبات کنه. روایت هم داریم، اگر تمام باشه روایت صحیح هم داریم، در دلالتش خدشه هست، حالا حرف هست در دلالتش. بنابراین در اینجا اسبقیت رجحانی درست نمی کنه، ولذا مرحوم صاحب عروه قول اول رو اسبقیت قرار داده که این اسبقیت احتمالی است که صاحب جواهر میده، درست شد؟ بعد تخییره. ما اشکالمون به صاحب عروه عمدتا سر تخییره، که بابا تخییر عقلی مناطش این است که تقدم احدهما، بیایم بگیم یکی رو بیار اونو نیار، ترجیح بلا مرجحه. اگر رجحان ذاتی در یکی نسبت به دیگری هست، هر دو جنس حجه، این حجت الاسلامه، او حج نظریه، این اهم و ملاکن هست، اینجا تقدیم حجت الاسلام، اینجا ترجیح بلا مرجحه، ترجیح بلا مرجح نمیشه دیگه، توجه فرمودی؟ ترجیح با مرجحه. ولذا اینجا فرمایش مرحوم صاحب عروه چه در زمان حیات باشه چه بعد از مرگ باشه، تخییری که ایشون میفرمایند وجه نداره، و مهمتر این که ایشون اوجه قرارش دادند. مطلب دوم، وقت گذشت، مطلب دوم ما راجع به احوتها هست. این تقدم حجت الاسلام احوته، اینم اول کلامه، چرا احوت؟ شما اینجا تزاحمه، در تزاحم یتعین الاتیان بالاهم، یتعین از باب احتیاط نیست، اصلا امر به مهم در کنار اهم فعلیت نداره، فعلیت رو اهم جلب میکنه به جانب خودش، ولذا این از باب احوت نیست. حتی کسانی در جایی که احتمال اهمیت هم باشه اونجا آمدن گفتن تعین داره اخص، اونجا هم احوت نگفتن، اونجا هم این حرف هست. حالا تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.